سلام و درود بر شما. ساعت 9 قبل از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان به مقامات ارشد هند در مورد تلاش های واشنگتن برای تامین صلح در افغانستان معلومات داده. رؤسای جمهوری ایالات متحده امریکا و روسیه در مورد کنترل اسلحه، قیمت نفت و همگیری ویروس کرونا گفتگو کردند. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین ها میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. قماندان امنیه ولایت خوست دیشب با دو تن دیگر در نتیجه انفجار یک ماین کنار سرک کشته شدند. ولسوال گلران ولایت هرات می گوید 12 جسد دیگر نیز در امتداد سرحد با ایران یافت شده است. امریکا روسیه را به تشدید درگیری ها در لیبیا و اعزام جنگجویان به آن کشور متهم کرده است. را شما این هستم با مشروع خبرها. جنرال سید احمد بابوزه قماندان امنیه ولایت خوست دیشب با دو تن دیگر در نتیجه انفجار یک ماین کنار سرک کشته شدند. آقای بابوزه برای اجرای عملیات به منطقه زینخل در ولسوالی نادرشاکوت می رفت. محمد علیم فدایی والی خوست در این مورد برای رادیو آزادی گفت:
متاسفانه
مل پاسوال سید احمد بابوزه قماندان امنیه خوست صافی سکرترش با یک عسکر در نتیجه انفجار ماین در منطقه خاجرهیم به شهادت رسیدند و یک عسکر دیگر شدیداً زخمی شده است. بان که والی خوست طالبان را به دست داشتن در این رویداد متهم کرده، اما طالبان تا هنوز مسئولیت این انفجار را نپذیرفتند. ولسوال گلران ولایت هرات می گوید 12 جسد دیگر نیز در امتداد سرحد با ایران یافت شده است. عبدالغنی نوری روز پنجشنبه در این مورد به خبرگزاری رویترز معلومات داده. بر اساس گزارش این اجساد متعلق به افغان‌هایی است که ادعا می شود توسط نیروهای سرحدی ایران به دریای هریرود انداخته شده بودند. ولسوال گلران روز یکشنبه گفته بود که 5 جسد پیدا شده است. به گفته آقای نوری این افغان‌ها در منطقه ذوالفقار ایران به دریا انداخته شدند. این افغان‌ها به طور غیر قانونی عازم ایران بودند. حکومت افغانستان تحقیقات را در مورد این گزارش ها آغاز کرده است. حبیب الرحمن پدرام نماینده مردم ولایت هرات و عبدالستار حسینی نماینده مردم ولایت فرا در ولسی جرگه افغانستان که در مورد این رویداد تحقیق میکنند به خبرگزاری رویترز گفتند نیروهای سرحدی ایران 57 افغان را به دریا انداخته و از این جمله 45 تن جان باخته و 12 تن دیگر نجات یافتند. ایران این ادعاها را در مورد رد کرده، گفته است که این رویداد در قلمرو افغانستان اتفاق افتاده است. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید روز پنجشنبه در نشست رهبری سکتور امنیتی این کشور در مورد شیوه‌های حفظ تأسیسات و دارایی عامه بحث شد. در جریان جنگ 40 ساله افغانستان پیوسته بر تأسیسات عامه این کشور حملات صورت گرفته، اما در این اواخر عمدتاً پایه‌های برق در افغانستان مورد حملات زیاد قرار گرفته و جریان برق با دشواری روبرو شده است. مقامات شرکت برشنا گفتند اگر تخریب پایه‌های برق همچنان ادامه یابد، شماری از شهرهای افغانستان از برق محروم خواهند شد. گمان می شود مخالفان مسلح دولت و گروه های مسلح غیر مسئول در این حملات دست داشتند. در اعلامیه شورای امنیت ملی گفته شده در نشست رهبری سکتور امنیتی افغانستان مسئولان در مورد اقدامات بحث کردند که در نتیجه آن جلوه فعالیت های غیر قانونی و تخریبی حلقات و اشخاص گرفته شده، تأسیسات و دارایی ملی به شکل بهتر حفظ خواهند شد، اما جزئیات در این مورد ارائه نشده است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. مقامات امنیتی پاکستان میگویند دو عسکر این کشور در نتیجه حملات راکتی در منطقه قبایلی وزیرستان شمالی در امتداد سرحد با افغانستان کشته شدند. این مقامات به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتند که مهاجمان ناشناس روز پنجشنبه دو راکت را بر یک پسته امنیتی در نزدیک شهرک میرعلی فایر کردند. تا هنوز هیچ گروه مسئولیت این رویداد را نپذیرفتند. حملات بر نیروهای پاکستان در بخش‌هایی از وزیرستان شمالی در هفته‌های اخیر افزایش یافته است. آمریکا روسیه را به تشدید درگیری‌ها در لیبیا و اعزام جنگجویان به آن کشور متهم کرده است. ایالات متحده آمریکا مسکو را به وخیم‌تر ساختن اوضاع در کشور جنگ‌زده لیبیا و اعزام جنگجویان مزدور سوریایی به حمایت از خلیفه حفتر در جنگ وی برای تصرف شهر ترابلس پایتخت لیبیا متهم کرده است. این اظهارات مقامات ارشد وزارت خارجه آمریکا دیروز بعد از آن صورت گرفت که به تاریخ ششم ماه می سازمان ملل متحد در یک گزارش گفت که بین 800 تا 1200 قراردادی شرکت روسی واگنر گروپ به طور فعال در جنگ‌ها در کنار خلیفه حفتر رهبر خودخوانده اردوی ملی لیبیا می جنگند. مناطق شرقی لیبیا در کنترل نیروهای برهبری خلیفه حفتر قرار دارد. جیم جفری نماینده خاص آمریکا برای سوریه به خبرنگاران گفته است که ایالات متحده معتقد است که روسیه همراه با بشار الاسد رئیس جمهور سوریه برای انتقال جنگجویان و تجهیزات شبه نظامیان به لیبیا همکاری می کند. لیبیا از برکناری و سپس کشته شدن معمر القذافی رهبر سابق این کشور دچار خشونت ها بوده است. جامعه جهانی حکومت لیبیا مستقر در شهر ترابلس را به رسمیت می شناسد. روسیه از نیروهای به رهبری خلیفه حفتر حمایت می کند. و خبر آخر این که وزارت عدلیه آمریکا اتهامات جنایی علیه مایکل فلن مشاور سابق امنیتی ملی آن کشور را لغو می کند. فلن از جمله نخستین افراد است که از تحقیقات ایالات متحده در مورد تبانی احتمالی بین روسیه و تیم انتخاباتی رئیس جمهور دونالد ترامپ در سال 2016 میلادی بیرون می شود. وزارت عدلیه آمریکا گفته است به این نتیجه رسیده که مصاحبه فلن در ماه جنوری سال 2017 میلادی با FBI در مورد گفتگو با سفیر روسیه بدون اساس شده است. دونالد ترامپ به صورت از این اقدام استقبال کرده و مایکل فلن را مرد بی‌گناه خوانده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعته دری جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان بعد از ملاقات با رهبر سیاسی دفتر سیاسی طالبان در قطر در مورد تلاش‌های صلح افغانستان با مقامات هند صحبت کرده است.
خلیلزاد بحث‌های طولانی و مفیدی در این قسمت با ملا برادر در قطر داشت و یک امتیاز برای حکومت افغانستان هم از در برابر رهایی زندانیان طالب توسط حکومت افغانستان.
شماری از فعالان جامعه مدنی ولایت فراه میگویند که طالبان باید در ماه مبارک رمضان آتش بس کنند. گزارش هم داریم در مورد این که رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه از طریق تلفن با هم صحبت کردند. در نیمه دوم در برنامه زن و زندگی میشنوید.
روزهای قرنطین بسیار سخت است. از یک طرف تشویش کرونا، دیگر طرف مشکلات اقتصادی، تخانه بیخی دم تنگ میشه، دق میشه. از بیکاری آدم خیران میمانه. چی کنم؟ من که بی حوصله میشم، باز ده خانه آلمغال میکنم، قهر میشم.
پروگرام آشیانه هم آماده نشر است.
مردم کابل در افطار از چیزای سبک استفاده میکنن، میخورن که او از قبیل سوپ است، شوروا است، آش است و بعدا غذای مکمل خود نوشجان میکنن.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان در دیدار با وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی هند در مورد تلاش‌های واشنگتن برای تأمین صلح در افغانستان معلومات داده است. وزارت امور خارجه هند در یک اعلامیه همچنان گفته است که این ملاقات دیروز پنجشنبه صورت گرفته است. آقای خلیزاد قبل از مسافرت به هند با رئیس دفتر سیاسی طالبان در دوحه پایتخت قطر نیز دیدار کرده بود. آقای خلیزاد دیشب از طریق تویتر نوشت که وی با ملا برادر و تیمش ملاقات طولانی داشت و خواهان پیشرفت در شماری از مسائل شده است. قرار است آقای خلیزاد از پاکستان نیز دیدن کند. همکارم ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان در سفر به هند با دو مقام بلندپایه آن کشور درباره پروسه صلح افغانستان گفتگو کرد. زلمه خلیزاد و اس جی شنکر وزیر امور خارجه و اجیت دوال مشاور امنیت ملی هند به روز پنجشنبه در دهلی جدید دیدار کردند. وزارت امور خارجه هند در بیانیه میگوید که خلیلزاد در این دیدار درباره تلاش های واشنگتن در بخش صلح و آشتی در افغانستان معلومات داد. با اساس بیانیه در این دیدار تاکید شد که محو لانه ها و پناهگاه های امن تروریستان برای صلح و ثبات پایدار در افغانستان ضروری است. وزارت امور خارجه هند گفته که دهلی نو از تشدید خشونت در افغانستان عمیقا نگران است و از پیشنهاد آتش بس در این کشور پشتیبانی می کند. در بیانیه این وزارت همچنان گفته شده است که هند به کمک مواد غذایی و لوازم طبی به افغانستان ادامه می دهد تا از آن در زمینه رسیدگی به وضعیتی که در نتیجه شیوع ویروس کرونا ایجاد شده استفاده کند. نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان دور تازه سفر منطقه‌ایش را با دیدار از دوحه پایتخت قطر آغاز کرد و در آنجا چهارشنبه شب با ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان ملاقات کرد. زلمه خلیلزاد دیشب در حساب تویترش نوشت ملاقات طولانی با ملا برادر و تیمش داشت. وی در ادامه نوشته که در این ملاقات خواهان پیشرفت در شماری از مسائل شده است، مانند کاهش خشونت، آتش بس برای امور بشری، همان گونه که جامعه جهانی خواسته است تا زمینه همکاری برای مدیریت بهتر آفت کووید 19 در افغانستان فراهم شود. خلیلزاد در یک توییت دیگر گفته که تسریع رهایی از زندانیان هر دو طرف، اقدامات لازم برای آزادی مارک فریرچیس شهروند آمریکا، حمایت منطقه‌ای و جهانی برای پروسه صلح افغانستان و حرکت هرچه زودتر به سوی مذاکرات بین الافغانی نیز از مسائل مورد بحث بوده است. وی در ادامه نوشته که پس از سفر به هند و پاکستان بار دیگر با نمایندگان طالبان دیدار خواهد کرد. پیش از این سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در توییتر نوشته بود که در این ملاقات درباره رهایی فوری زندانیان، آغاز مذاکرات بین الافغانی و تطبیق کامل موافقتنامه آمریکا و طالبان به تفصیل بحث شد. هاشم وحدتیار تحلیلگر سیاسی مقیم واشنگتن است. او به رادیو آزادی دیشب گفت که خلیلزاد در جریان این سفر منطقه‌ایش تلاش می‌ورزد تا موانع سر راه گفتگوی بین الافغانی هر چه زودتر دور شود.
او می‌خواهد طالبان را قانع بسازد به آتش بس لااقل در بعض مناطق و کاهش خشونت در تمام افغانستان. و در این مورد خلیلزاد بحث‌های طولانی و مفیدی در این قسمت با ملا برادر در قطر داشت و یک امتیاز برای حکومت افغانستان هم از در برابر رهایی زندانیان طالب توسط حکومت افغانستان و با این کار آقای خلیلزاد می‌خواهد به هدف اصلی که آغاز گفتگوهای بین الافغانی است هر چه زودتر برسد.
حکومت افغانستان دیروز از طالبان بار دیگر خواست که از خشونت دست بکشند و با حکومت مذاکره کنند. طالبان تا حال پیوسته درخواست‌ها برای آتش بس را رد کردند و روی آنچه تطبیق کامل موافقتنامه‌شان با آمریکا می‌خوانند تاکید دارند. این گروه هفته گذشته در اعلامیه گفت که آمریکا و ناتو مسئولیتشان را در قبال تطبیق مواد موافقتنامه به جا نیاوردند. طالبان همچنان گفتند که حکومت افغانستان به ایجاد موانع در برابر تطبیق موافقتنامه پرداخته، رهایی از زندانیان را به تأخیر انداخته و تیم جامعه مذاکره کننده را معرفی نکرده است. اما وزارت دولت در امور صلح افغانستان گفته هیئتی که برای مذاکره با طالبان ایجاد شده همه شمول است و این هیئت پس از بحث و مشوره زیاد معرفی شده. شورای امنیت ملی افغانستان گفته که حکومت تا حال 933 تن از زندانیان طالبان را رها کرده. به اساس گزارش ها شمار زندانیان مربوط به حکومت افغانستان که تا کنون از سوی طالبان رها شده اند به 132 تن می رسد. رادیو آزادی
ما صلح می خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
اینک بازتاب مسائل افغانستان را در گزارش های مطبوعات جهان از همکارم فرشته نگاه می شنوید.
روزنامه امریکایی ملیتری تایمز در شماره اخیرش مطلب را در مورد خروج نیروهای خارجی از افغانستان نوشته است. روزنامه نوشته نیروهای امریکایی در حال از افغانستان بیرون می شوند که هنوز هم گروه طالبان در این کشور دست به خشونت زده و ممکن افزایش این خشونت روی روند صلح هم تأثیر منفی به جای ماند. ملیتری تایمز نوشته است در حال حاضر نزدیک به 11,000 سرباز امریکایی در افغانستان مستقرند و تا ماه جون امسال این شمار به 8,600 سرباز کاهش می‌یابد. بانک مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده گفته است که طالبان به تعهدات خود در توافقنامه صلح با واشنگتن پابند نبودند، اما روزنامه ملیتری تایمز در ادامه نوشته که در توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان این گروه از خشونت بر نیروهای افغان منع نشده است. روزنامه همچنان به اظهارات اخیر وزیر دفاع آمریکا اشاره کرده که گفته است حکومت افغانستان هم در بخش صلح تعهداتش را عملی نکرده. به باور ملیتری تایمز حکومت افغانستان برعکس توافقنامه صلح آمریکا و طالبان آزادی زندانیان این گروه را به تأخیر انداخت و با این کار آغاز روند گفتگوی بین افغانها هم با تأخیر مواجه شد. مجله اروپایی به نام پارلمان به وضعیت کنونی افغانستان پرداخته است و مطلب نوشته شده از سوی جوزف بوریل یک عضو ارشد اتحادیه اروپا در این مورد را نشر کرده است. در این مطلب آمده که اتحادیه اروپا در مورد تهدیدات ناشی از ویروس همگیر کرونا در افغانستان چشمانش را بسته است. نویسنده این مطلب روی توجه جدی جامعه جهانی برای جلوگیری از گسترش بیشتر ویروس کرونا در افغانستان و همچنان پیگیری از روند صلح در آن کشور تاکید ورزیده است. جوزف بوریل در ادامه نوشته است که ارقام سال 2019 میلادی در مورد وضعیت وخیم افغانستان برای اتحادیه اروپا تکان دهنده بود. او نوشته که در این سال بیش از 10,000 افغان در جنگ کشته و زخمی شدند. افغانستان در کشت کوکنار به سطح جهان باز هم مقام اول را گرفت و 20,000 افغان برای پناهندگی در کشورهای اروپایی افغانستان را ترک کردند. در ادامه مطلب نوشته شده که تأمین صلح و ثبات در افغانستان مسئولیت جامعه جهانی است، زیرا به باور نویسنده این مطلب افغانستان بر علاوه تهدید گروه طالبان با خطر داعش و برخی گروه‌های دیگر شورشی هم روبروست و این گروه‌ها نه تنها برای افغانستان به کشورهای دیگر هم تهدید ایجاد می‌توانند. افغانستان از اینکه معدن سرشار دارد کشور غنی محسوب می شود، اما به نوشته مجله پارلمان بیشتر شهروندان این کشور در حال حاضر با فقر و گرسنگی دست و پنجه نرم می کنند. این مجله هم به خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان اشاره کرده می گوید دستاوردهای 18 ساله گذشته در افغانستان باید افس شوند و اگر صفحه جدید از تاریخ در افغانستان آغاز می شود اتحادیه اروپا باید بخش از آن باشد، نه اینکه از دور تماشاگر وضعیت باشد. جوزف بوریل عضو ارشد اتحادیه اروپا در مطلب خود پیشنهاد کرده که در افغانستان باید 3 کار در اولویت قرار بگیرد: برقراری آتش بس، جلوگیری از ایجاد مجدد امارت اسلامی از سوی طالبان و اتحاد میان سیاسیون این کشور.
گسترش همگیری ویروس کرونا برای روند بازگشت داوطلبانه مهاجرین افغان از پاکستان به افغانستان نیز تأثیر گذاشته است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان دفاترش را به خاطر گسترش این همگیری در پاکستان مسدود ساخته و کمک‌های مالی که با عودت کننده ها صورت می‌گرفت نیز متوقف شده است. آن عده مهاجرین افغان که خواستار برگشت به افغانستانند می‌گویند در وضعیت دشوار شب روز را سپری می کنند. فرشته نگاه در این مورد گزارش را تهیه کرده که با صدای یک مهاجر افغان آغاز می شود.
وقتی که ما تصمیم برفتم گرفتیم وقت موضوعات کرونا یا نبود و ما هم خانه را هم جواب دادیم وقتی داد مالی های ما را هم زیاد چه فروختیم.
زهرا نام دارد و بیش از 25 سال است که در پاکستان زندگی می کند، اما امسال تصمیم داشت به کابل برود، جایی که 40 سال پیش چشم به جهان گشود و می گوید خاطرات خوبی از آنجا دارد. اما گسترش ویروس همگیر کرونا و به تعلیق در آمدن روند بازگشت داوطلبانه مهاجران افغان از سوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان مانع رفتن زهرا و مهاجران دیگری که خواهان برگشت به افغانستانند شده است. زهرا بر رادیو آزادی گفت تصمیم خانواده‌اش برای برگشت جدی بود، زیرا به گفته او شوهر و پسر بزرگش 8 ماه پیش به افغانستان رفته و جای بوده باش آماده کردند، اما اکنون نمی‌تواند به شوهر و پسرش بپیوندد. او بیشتر بر رادیو آزادی گفت
اگر منتظر از اینه می بودیم که از طریق ملل متحد اونم کمک بر ما شود که ما بریم، و این حالی که موضوع کرونا شد و تمام نمو پروسی که ملل متحد داشت و برای فعلا بند است، دیگه ما یک خواهش داریم که اگر امکاناتش باشه ملل متحد امیر کوشش کنه که امید واره امید پروسی خود به اصطلاح سردست بگیرد.
UNHCR یا کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان اما سال روند بازگشت مهاجران افغان را از ماه مارچ آغاز و تا دسامبر ادامه می دهد، اما امسال این روند تحت تاثیر گسترش ویروس کرونا قرار گرفته و دفاتر سازمان ملل متحد در پاکستان برای مهاجران افغان در حال حاضر مسدود است. سید ولی یک مهاجر دیگر افغان از گرمی هوا در پاکستان شکایت دارد و می گوید با گسترش ویروس کرونا بیشتر از پیش خواهان برگشت به افغانستان است. سید ولی 30 سال است و از 22 سال به این سو در پاکستان بوده باش می کند. او بر رادیو آزادی گفت
سوی جا هوای پاکستان هم بسیار گرم شده، بسیار زیاد گرمی سی جا و از دگست ما ملل متحد امید یک چیز ای کارها را پیش نمی بره، ما بسیار زیاد به تکلیف هستیم. سبخانه که مثل ما هستن اینجا کلش بند موندن، ما نه بیرو رفته میتانیم نه از کشور بیرو رفته میتانیم، باید ملل متحد غمی افغانا را بخورن اینجا.
برای مهاجران که به گونه داوطلبانه از طریق ثبت نام در سازمان ملل متحد به افغانستان برمیگردند، این سازمان فی نفر $200 آمریکایی کمک میکند. بیشتر مهاجران افغان برای دریافت این کمک زمان را برای برگشت به افغانستان انتخاب میکنند که روند برگشت داوطلبانه آغاز شده باشد. مارینا مهاجر دیگری که در شهر پشاور است و 35 سال عمر دارد میگوید پیش از آن که دفاتر سازمان ملل کارش را در پاکستان برای مهاجران افغان متوقف سازد، او آمادگی برگشت به افغانستان را گرفته بود و وسایل خانه‌اش را هم به فروش رسانیده است.
پشاور زندگی میکنم، 20 سال میشه. ما میخواستیم که افغانستان بریم، خانه را جواب دادیم، مالی خود فروختیم. متاسفانه که را بند شد، ما من مقدار پول که از مال یای ما بود کلو شهر اگر تا حال خورده میریم دیگه، اگر ما افغانستان بریم چه رقم بریم، پس اگر باشیم چه رقم باشیم.
از آغاز شیوع ویروس کرونا تا اکنون حکومت پاکستان مرزهایش با افغانستان و ایران را مسدود ساخته است، اما در این میان اسلام آباد بر اساس درخواست حکومت افغانستان 2 هفته پیش برای 3 روز و روز چهارشنبه 6 می برای 4 ساعت سرحد تورخم را یک طرفه باز کرد و کسانی که بیشتر برای تداوی به این کشور آمده و گیر مانده بودند را اجازه برگشت به افغانستان داد. دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان هم میگوید تا زمانی که مرز پاکستان با افغانستان به گونه معمول باز نشود، روند بازگشت داوطلبانه مهاجرین از سوی این سازمان متوقف خواهد بود. قیصر افریدی سخنگوی سازمان در اسلام آباد در این مورد به رادیو آزادی گفت
دی کال مونږ د دې پروګرام آغاز کړو د 2 مارچ نه.
او میگوید روند برگشت مهاجران افغان را طبق معمول از 2 مارچ آغاز کردیم که چند روز محدود دوام کرد و شمار اندک مهاجران توانستند در آن برگشت کنند، اما این روند بنابر شیوع ویروس کرونا و مسدود شدن مرزها متوقف گردید. از زمانی که حکومت پاکستان اجازه دهد و مرزها دوباره برای رفت آمد به گونه عادی باز شوند، این روند دوباره سرگرفته می شود. بر اساس آمار که از سوی دفتر یونیتسیار نشر شده، در حال حاضر بیش از 1,400,000 مهاجر افغان به گونه قانونی با داشتن کارت‌های اقامت از سوی این سازمان در پاکستان بود و باش می‌کنند، در حالی که گفته می‌شود چند صد هزار مهاجر افغان دیگر هنوز هم بدون ثبت و راجستر در این کشور مستقرند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه از طریق تلفن در مورد کنترل اسلحه، قیمت نفت و همگیری ویروس کرونا صحبت کردند. آقای ترامپ به همتای روسیش از آمادگی آمریکا برای کمک در زمینه مبارزه با همگیری ویروس کرونا خبر داده است. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
قصر سفید و کرملین میگویند که مبارزه با ویروس کرونا، بهای نفت و کنترل اسلحه از مسائل مهم مورد بحث میان رئیسان جمهوری آمریکا و روسیه بود. دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین به روز پنجشنبه هفته ماه می از طریق تلفن گفتگو کردند. این دو رئیس جمهور درباره 75مین سال روز پیروزی نیروهای متحدین در برابر آلمان نازی در جنگ دوم جهانی نیز بحث کردند. در بیانیه کرملین گفته شده که پوتین و ترامپ در آستانه این سالگرد روی اهمیت تاریخی اتحاد مردمان دو کشور در جنگ جهانی دوم که امکان شکست دشمن مشترک را برایشان فراهم کرد تاکید ورزیدند. قصر سفید در بیانیه گفته که ترامپ تاکید کرده که ایالات متحده به معاهده کنترل مؤثر اسلحه که در آن نه تنها روسیه بلکه چین هم شامل باشد متعهد است. این معاهده سقف هر یکی از این دو کشور را به 1550 کلاهک هسته‌ای و 700 راکت بالستیک و بمب‌افکن محدود کرده. اما اعتبار این معاهده در صورتی که هر دو طرف درباره تمدید 5 ساله آن به توافق نرسند، در ماه فوریه سال 2021 به پایان می‌رسد. روسیه با تمدید معاهده توافق کرده، اما اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ خواستار معاهده جدید شده که چین هم در آن شامل باشد. چین گفته که علاقه اشتراک در این گفتگوها را ندارد. به اساس گزارش، رئیسان جمهور آمریکا و روسیه درباره تلاش‌ها برای ثابت نگه داشتن بهای نفت در جهان نیز بحث کردند. بهای نفت به خاطر محدودیت‌هایی که به هدف مقابله با ویروس کرونا در سرتاسر جهان وضع شده کاهش یافته است. به اساس بیانیه قصر سفید، ترامپ به پوتین گفته که حکومت آمریکا به شدت تلاش می‌کند تا از مردم آن کشور مواظبت کند، اما در این حال آماده است که به هر کشور دیگر که نیاز دارد از جمله روسیه در این مورد کمک کند. هنوز روشن نیست که آیا پوتین از ترامپ خواهان کمک شده است یا خیر. روسیه به روز پنجشنبه خبر داد که شمار مبتلایان به ویروس کرونا در آن کشور به 177,160 و جان باختگان به 1,625 نفر رسیده. در ایالات متحده تعداد مبتلایان نزدیک 1,300,000 نفر و قربانیان به حدود 77,000 تن رسیده است.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از حضور در اماکن عمومی و مزدحم که احتمال شیوع ویروس در آنها وجود دارد تا حد ممکن پرهیز کنیم.
طوری که دیده می شود، همگیری ویروس کرونا روش و عادات انسانها را در بسیاری مناطق جهان تغییر داده. مردم اکنون دیگر با هم دست نمی دهند و هم دیگر را در آغوش نمی گیرند. اما آیا می دانید که همگیری ویروس کرونا روی پرندگان هم تأثیر داشته است؟ سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این مورد.
پرندگان سیگل در ایتالیا پایتخت روم به شکار حیوانات زنده رو آوردند. اما چرا؟ به خاطر که به دنبال قرنطین مواد را که می خوردند کم شده است. در سابق این پرندگان از بازمانده خوراک انسان ها در سرک و چوک ها استفاده می کردند. در ایتالیا 215 هزار نفر به ویروس کرونا یا کووید 19 مبتلا و به حدود 30 هزار جان باختند. بیشترین موارد ابتلا به این ویروس در جهان بعد از امریکا و اسپانیا در ایتالیا رخ داده است. برونو سیگینی، یک کارشناس حیوانات، به روزنامه دلاسیرا گفته است که سیگل‌ها اکنون روش پرندگان درنده وحشی را اختیار کردند. بالای کبوترها حمله و پرندگان کوچکتر را شکار می کنند. قیودات جلوگیری از انتشار ویروس کرونا در ایتالیا در این هفته به تدریج کاهش داده شد، ولی به اساس پیشبینی ها وضعیت تا هفتم ماه جاری می چنین ادامه خواهد داشت. حکومت می گوید بعد از آن شرایط را دیده تصمیم خواهد گرفت. با تغییر وضعیت دیده شود که آیا سیگل ها از درنده خویی خود برخواهند گشت یا بعد از شکار پرندگان کوچک دیگر به بازمانده خوراک انسان ها رو نخواهند آورد.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 9:30 صبح. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. جنرال سید احمد بابوزه، قمندان امنیه ولایت خوست، دیشب با دو تن دیگر در نتیجه انفجار یک ماین کنار سرک کشته شدند. ولسوال گلران ولایت هرات میگوید 12 جسد دیگر نیز در امتداد سرحد با ایران یافت شده است. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید در نشست رهبری سکتور امنیتی این کشور در مورد شیوه های حفظ تأسیسات و دارایی عامه بحث شد. فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه افغانستان، با ویروس کرونا مبتلا شده است. مقامات امنیتی پاکستان میگویند دو عسکر این کشور در نتیجه حمله راکتی در منطقه قبایلی وزیرستان شمالی در امتداد سرحد با افغانستان کشته شدند. آمریکا روسیه را به تشدید درگیری‌ها در لیبیا و اعزام جنگجویان به آن کشور متهم کرده است. و وزارت عدلیه آمریکا اتهامات جنایی علیه مایکل فلین، مشاور سابق امنیت ملی آن کشور، را لغو می‌کند. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در شرایطی که همگیری ویروس کرونا در اکثر کشورهای جهان ادامه دارد، آیا سگها قادرند بیماری کووید 19 یا کرونا را تشخیص کنند؟ در انگلستان محققان تلاش دارند تا سگها را برای شناسایی افراد مبتلا به ویروس کرونا آموزش دهند. یک پروژه مشابه در فرانسه نیز جریان دارد. در این گزارش از امید مرزبان میشنوید که نتیجه تحقیق این دانشمندان به کجا رسیده و آیا میتوان از سگها برای تشخیص بیماری همگیر ناشی از ویروس کرونا کمک گرفت؟
آیا سگها میتوانند بیماران مبتلا به کووید 19 را شناسایی کنند؟ چندین مطالعه در این زمینه انجام شده که آیا از حس بویایی سگها میتوان برای تشخیص بیماری کووید 19 نزد بیماران استفاده کرد؟ راب هاریسون مربی سگهای تعلیمی در انگلستان است.
سگها را در 13 سال گذشته آموزش داده ایم تا چندین بیماری را تشخیص کنند. به شمول سرطان پروستات، مثانه، بیماری پارکینسن و ملاریا. تجربه خوب در تشخیص بیماری های جدید داریم.
سازمان MDD یا سگهای آموزش دیده در بخش صحت در انگلستان با گروه از محققان همگام شده تا سگها را در تشخیص بیماری کووید 19 آموزش دهند. شماری از بیماری ها با نشانه هایی که در تنفس، آب دهن و عرق انسان ظهور می کنند قابل تشخیصند. بینی سگها حدود 3 میلیون آخذه برای تشخیص بو دارد که می توانند این نشانه ها را شناسایی کنند. کلر گست، رئیس اجرایی سازمان به نام سگهای آموزش دیده در بخش صحت در انگلستان است.
ارتباط دارد به تعداد نمونه های قابل دسترس و اینکه چقدر شناسایی این علائم دشوار است و اینکه این ویروس چقدر بوی قوی دارد، اما 6 هفته آموزش کافی است تا این سگ ها واقعا آماده تشخیص این بیماری شوند.
یک پروژه مشابه به این در فرانسه نیز در حال تطبیق است. یک شفاخانه با فراهم کردن عرق بیماران کووید 19 با محققین همکاری میکند. شان لوک پیسی، رئیس شفاخانه شهر آیاچو در فرانسه، میگوید
هدف این است که 50 نمونه را به همکاران بخش اطفائیه بدهیم تا آنها شمار کافی سگها را آموزش دهند و توانایی و بزرگترین بانک اطلاعاتی ممکن را داشته باشند.
این سازمان بریتانیایی نسل‌های مختلف سگ‌ها را آموزش می‌دهد. هر سگ در تشخیص بیماری مشخص تخصص دارد. مربیان میگویند با پایان یافتن قرنطینه شهرها و از سرگیری زندگی عادی این سگ‌ها میتوانند همکاران با ارزش باشند. کلر گست رئیس اجرایی سازمان سگ‌های آموزش دیده در بخش صحت از نمونه‌های احتمالی آن میگوید.
حال یک گروه شامل 5 سگ میتواند 4,500 نفر را در یک روز معاینه کرده و کسانی را شناسایی کند که نیاز به آزمایش و قرنطینه شدن دارند. شاید آنها کسانی باشند که به سرعت بیماری را انتقال میدهند که قابل نگرانی است. اگر طیاره از شمال ایتالیا میآید، سگ ها میتوانند مسافران را بررسی کرده و فوراً کسانی را شناسایی کنند که نیاز به آزمایش و قرنطینه دارند. این کار واقعا در کاهش شیوع بیماری کمک میکند و همچنان شاید ما را یاری رساند تا بدانیم که بیماری چگونه شیوع می‌یابد.
پروژه آموزش این سگ‌ها هنوز در مراحل اولی است، اما اگر موفق شود انسان‌ها بهترین دوست خود را در مبارزه با ویروس کرونا خواهند یافت.
شما می توانید تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان، گزارش ها، مطالب تحلیلی و مصاحبه های اختصاصی را هم از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز ببینید، بشنوید و بخوانید. آدرس ماست azadiradio.com. حال توجه کنید به برنامه زن و زندگی و به تعقیب آن پروگرام آشیانه که آماده نشر است و آن را با هم می شنویم.
زن و زندگی.
خفه کم کرد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنونده های عزیز، امیدواریم روزهای رمضان را در کنار قرنطینه در خانه به خیر بگذرانید. زنان در این ماه رمضان در کنار قرنطینه در منزل با مردان خانواده با چگونه برخوردهایی روبرو می گردند؟ آیا در قرنطینه و این فرصت با هم بودن رفتار خشونت آمیز با آنان صورت می گیرد یا گذشت و محبت؟
اکثر شوارم بسیار دیگر گفتگوی زیاد میکنه، بس زدن و گفتن و
انتجام. من که بی حوصله میشم، سر هر چیز قالمقال میکنم، قهر میشم.
کدام برتریت و فضیلتی وجود داره که تو بالای از او قالمقال؟
در گزارشی که همکارم عفیفه ساکب در برنامه کنونی زن و زندگی تهیه کرده است، به این سوالات تا حدی جواب داده خواهد شد. همراهی من کنید.
از زمانهای دور تا به حال زنان افغان در کنار تربیت و پرورش فرزندان مکلف به پیشبرد تمامی مسئولیت‌های خانه از قبیل پخت و پز، جمع و جارو، شستن لباس‌ها، شستن ظروف، پذیرایی از مهمان‌ها و ده‌ها کار و مصروفیت دیگی از این دست بودند. اما در این روزها که از سبب خطر ویروس کرونا مردم در خانه‌هایشان در قرنطینه به سر می‌برند، بیشتر آقایان در کنار محدود شدن در خانه سبب دلتنگی و بی‌حوصله شدن‌هایشان را به خانمشان ربط می‌دهند. شاید بپرسین که چرا و چیگونه؟ بیشتر مردان از زنانشان شاکی هستند که اونا را در این ایام جان به لب رسانیدند و با کج‌خلقی و زر زدن حوصله مردان خانواده را به سر می‌رسانند. مثال های از این شکایت و دلتنگی های هم وجود دارد که بعضی از آقایان با رسانه های اجتماعی نیز شریک ساخته بودند. به هر حال، سید جمال یکی از باشندگان کابل سخنانش را در مورد بدخلقی و بی‌حوصلگی هایش با ما چنین در میان گذاشته.
این روزهای قرنطینه بسیار سخت است. از یک طرف تشویش کرونا، دیگر طرف مشکلات اقتصادی، خانه بیخی دم تنگ میشه، دق میشه. از بیکاری آدم خیران میمانه. چی کنم؟ من که بی‌حوصله میشم، باز در خانه حال‌مقال میکنم، قهر میشم. دیگر نپارم در خانه امرای ما تنگ شدن. خوش ندارم که کسی در مقابل یک دو گپ بزنه. پیش خوب بود، پانتون بود، صبح پانتون رفتم، بس کورس رفتم، کلش روز در درسای خود مصروف بودم. حالی چی میکنی؟ جبری است که قرنطینه شوی.
اما بسیاری از زنان نیز میگن که کار و گذشت یکی از مشقات است که اونا در کنار گرسنگی و کمخوابی مجبور به پذیرش او نیز شدن. زیرا این زنان نه تنها گرسنگی و روزداری را باید تحمل کنند، بلکه با بدخلقی و رفتار خشونت آمیز بعضی از مردان خانوادیشان در این روزهای قرنطینه در خانه نیز روبرو شوند. به گفته این خانم‌ها، شوهر اونا با بهانه‌گیری‌های پیهم و بی‌حوصلگی‌ها فضای خانه را نفسگیر می‌سازند. مانند اینکه چرا غذا آماده نیست و یا چرا نمک او زیاد و کم شده، چرا اولادها شوخی میکنن، گاهی نیز بده و دشنام بسنده نکرده حتی با پرتاب اشیا و ظروف به طرف زن و یا هم لط و کوب میپردازن. شاهگل باشنده وزیرآباد میگه شوهرش دی روزها بیشتر از گذشته با بدرفتاری و بهانه گیری او را توهین و حتی لط و کوب میکنه.
خانم خانه هستیم، شوهرم بسیار دیگر گفتگوی زیاد میکنه، بسیار بدخوی است، زدن و کفتن و انت جنگ و دوا و گویگره و تمام چیز میکنه. یکان دفعه که نان بدلش نمیم دسترخوان و طرف مینداخت، بسیار بدخوی، بسیار بدعمل، چندان دیگر چی بگویم دیگر از گفتن یک نیست دیگر نه دکو با یکبام میکنه، ولی دیگر نپیری دیگر نالی اصلی خلاص شده، یک نمیتونم گذشت میکنم میرفتیم یک طرف دیگر خود او طرفی طرف تیر میکنم خلاص دیگر، ولی نمیشم اصلی بسیار تنگ میشه. بازان مام امروش گفتگوی میکنم مام.
شاهده باشنده ولایت غزنی یکی دیگه از زنان است که با مشکل بهانه‌گیری و خشونت شوهر و باقی مردان خانواده در این اواخر به بهانه روزه‌دار بودن و دلتنگی های قرنطین در خانه بیشتر مواجه میشه.
از روز که قرنطین آمده مردها در خانه هستند، از این که خوش بگذرانند برعکس اوقات تلخی میکنند، بهانه‌گیری میکنند، اوضاع خانه را تلخ میکنند. خود ما در خانه هستیم، کارهای خانه را میکنیم، به جای از این که همراه ما کمک کنند برعکس ما را جگرخون میکنند. ای که اشتاک امروز چرا گریه میکنه، خانه چرا چتل هست، دیگ چرا امروز نمک نداره، دعا میکنیم که این قرنطین به خیر خلاص شود.
برنامه زن و زندگی
انعکاس دهنده پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان
در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.
زن و زندگی.
اما به حوصلگی، بدخلقی، بهانه‌گیری مردان در خانه بر زنان از دید اسلام چگونه است؟ در این مورد دکتر نورالله کوثر، آگاه مسائل دین و عضو بخش فقه اکادمی علوم افغانستان، با معلومات میگه.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید بهترین شما کسی است که به خانواده خود بهتر باشه و من هم به اهل خود بهترینم. دوام زندگی شش منزلگاه است. منزلگاه اول خود طبعا همان بطن مادر است، در بیخبری انسان در یک عالم مسئولیت نداره. سپس آغوش ابوین شروع میشه بر انسان تا مادامی که انسان به آغوش اجتماع میره. باز هم یک زن است که انسان پرورش میده و انسان به نحو زیر چتر تسکین و سکون خود که قرآن عظیم شان او را لتسکن الیها، سبب آرامش انسان ها، همان زنی است که قرآن او را معرفی میکنه، به مشکل پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم او را امانات الهی میدانه. پس کدام برتریت و فضیلت وجود داره که تو بالای از او غال مغال کنی و اعصاب خرابی کنه، بدخلقی، بد رفتاری میکنه؟ این در حقیقت مخالف همان هدایات صریح قرآن عظیم شان و احادیث رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است.
اما سخن در این جاست که وی ده زنانی که کارمند هستند نیز در این قرنطین سهیم هستند و زنانی که در بیرون از منزل کار رسمی ندارند همیشه در خانه بوده و هستند. در این حال مردانی که با محدود شدن موقتی در خانه به بهانه دلتنگی از شرایط زندگی و بیکاری دست به خشونت و بدرفتاری میزنند میتونن به این مشکل خاتمه بدن؟ فرید احمد کارمند یکی از دوایر دولتی در پاسخی سوال میگه شرایط در گذر است، پس نباید او را بهانه ساخت و با بدرفتاری و بی‌حوصلگی فضا را بر زن و فرزند دشوار تر سازیم.
مصروفیت های خاص ما چون مدت 40 روز قدرها میشه که تمام کشور ادارات دولتی و خصوصی در قرنطین بسر میبره، هفته یک روز وظیفه میرم، دیگه هم در کارهای خانه سم میگیریم. همین فرصت است که ببینیم که خانمایی که هم وظیفه اجرا میکنن هم مسئولیت بسا بزرگ نگه کردن اطفال است، تربیت اطفال است، او را هم با دوش دارن، کار خانه را برمال معلوم میشه که بسیار سخت بوده. با اینا هم کاری میکنم، مطالعه میکنیم، از زمین فرصت استفاده کرد یک برنامه منظم که در خانه هستیم ترتیب میکنیم، فضای صمیمانه هم ایجاد میکنیم، با هم یگان وقت درس میخوانیم، بر برنامه منظم که در تلویزیون اونا را میبینیم.
محسوم ابراهیمی هستم، نویسنده و فیلمساز، ماستر مدیریت هستم و همچنان عضو هیئت مدیره اتاق تجارت زنان. ای که زن هستین، خود ناتوان و ضعیف احساس نکنین. من یک زن هستم، من میتونم.
حال از زبان مردم میشنویم که آنان در این مورد چگونه میاندیشند و خود این فرصت قرنطین در خانه را چگونه سپری میکنند.
نام ما فرید است، باشنده کارت نو.
در قرنطینم بسیار خفه کنند به مردم،
میبینیم کسایی هستند در خانه خود بی حوصلگی میکنن، ناق بانه میگیرن سر اولاد خود، سر زن خود. ناگفتم نمانه، البته ای از دو جانب میباشه.
هستم از ولایت کابل، امسای ما کس اونا هم شوهرش کارمند است، هم خانمش، اما از خانمش که در شوهرش زیادتر صبح خرابی مندازه، دلتنگی مندازه، سرصدایشان میبره. مشکلات مردا در روزه قرنطین زیادتر از نسبت به زنا.
نامم سمیرا است، از پانزده حقوق فارغ شدیم. محیط و فضای خانه را تنگ نسازن، به ای که ده هر مسئله غرض بگیرن، چون خانوما هم اکثرشان ده خانه هستن. پس این همی خانوما کسایی هستن که روزایی را که شما فقط از خاطر قرنطین ده خانه هستین، اینا کل عمر خود به اونا متر میکنن.
زنان در این ماه رمضان در کنار قرنطین در منزل با مردان خانواده با چی گونه برخوردهای روبرو می گردند؟ آیا در این فرصت با هم بودن رفتار خشونت آمیز با آنان صورت می گیرد یا گذشت و محبت و تحت تاثیر قرار گرفتن شرایط زندگی و رفتار خشونت آمیز در خانه بازن می توان مشکلات را کاهش داد؟ برای پاسخ به این سوالات و برخی از پرسش های دیگر توجه کنید به گفت و شنیدی که همکارم عفیفه ساکب با خانم لیلا ناصری رئیس مؤسسه عدالت و یکی از فعالان جامعه مدنی انجام داده است.
خب بانو ناصری، خیلی ممنون از اینکه وقتتان به ما دادین. چرا در جامعه ما بیشتر زنان از حضور شوهر در خانه به جای خوش بودن با بی‌حوصلگی و حتی خشونت و رفتار بد او روبرو میشن؟
از اینکه مرد همیشه من حیث یک موجود آزاد بیرون از منزل مصروف فعالیت است و امکانات بیشتر نسبت به زنان در جامعه ما داره، نه تنها در جامعه ما بلکه در باقی دنیا هم، در جوامع مختلف همچنین است که مردها امکانات بیشتر دارن، دسترسی بیشتر دارن نسبت به زنان، و به او دلیل است که بودنشان در یک محیط قید برشان بسیار خوشایند نیست. یکی از دلایلی که باعث به وجود آمدن خشونت ها میشه و یا بی‌حوصلگی میشه به نظر ما همی بوده میتونه. و از طرف دیگه در افغانستان فامیل های ما اطفال زیاد هم می داشته باشن، اعضای خانواده هم زیاد می باشه، به او خاطر است که یا در یک وقت در یک جا بودن و چون مرد در جریان بودنش در خانه از بی‌حوصلگی و حتی خشونت کار می گیره، واضح هست که برای زنهای مشکل تمام می شه.
خب تحت تاثیر شرایط سخت زندگی قرار گرفتن و با رفتار نادرست در مقابل خانم خانه، آیا این میتونه راه حل باشه؟
خب چون مردها بیشتر مسئولیت عیاشه و عباده و به دست آوردن و به اصطلاح رزق را به دوش دارن و اونا کار میکنن به بیرون از منزل، به او خاطر شرایط مشکلی که در بیرون با او مواجه هست، عموما مردها را در وقتی که در منزل با فامیل هستن یا در خانه هستن، کوفتی و شرایط وضعیت بیرون را سر اعضای فامیل میکشن، رفتار زشت میکنن مخصوصا با خانم ها. من فکر میکنم که این راه حل به هیچ صورت نیست. اگر یک مرد در بیرون از منزل دچار مشکلات هست، خانم ها هم در خانه با چنین مشکلات دچار هستن. پیش برد کار خانه، پیش برد تعلیم و تربیه اطفال یا نگهداری اطفال در چنین شرایطی که شوهر هم از لحاظ اقتصادی با مشکلات مواجه است، برای خانم هم کار آسان نیست. مرد باید درک بکنه که از مشکلاتی که مرد در بیرون میگذره به مو اندازه مشکلات یک زن در خانه میگذره.
تشکر. خب برای خود خانم ها چی گفتنی دارین؟ اینا چی گونه رفتار را باید پیش بگیرن که امی روزها یا می فرصت را که در این دوران قرنطین در خانواده با همسرشان هستن برشان خسته کن تمام نشه و با جار و جنجال توام نگردن؟
با وجودی که بیشتر زنها و یا شوهرانشان یا فامیل ها در مجموع در شرایطی که فعلا ما از او میگذاریم، یعنی از وضعیت قرنطین میگذاریم و تحت فشار روحی قرنطین و مشکلات اقتصادی که به بار آورده به مردم قرار داریم، من فکر میکنم که یگانه راه حل هم برای زنها هم برای مردها همی است که حوصله کار بگیرن، درک بکنن یکدیگر و این شرایط مشکل را در همکاری با یکدیگر و در درک با از یکدیگر بگذرانن. شرایط قرنطین بر مدت طولانی نخواد بود ولی برای یک مدت زمان خواد بود، پس خوب است که یکدیگر درک کنن، یک از یکدیگر بپرسن مشکلات را، با یکدیگر در جریان بگذارن مشکلات را و زندگی فامیلی خود را اگر با خوشی نمیشه حداقل با بردباری و حوصله‌مندی پیش ببرند.
در آخر به این نتیجه می رسیم که زندگی و شرایط آن با سختی و یا آسانی هر دو درگذر است. پس حسن خلق
پایه و اساس یک زندگی سالم بوده و داشتن خلق خوش مرد و زن در خانواده تأثیر معجزه آسای بر رضایت طرفین زندگی و تلاش برای بهبود وضعیت زندگی و روابط عاطفی دارد. برنامه زن و زندگی را که عفیفه ساکب آماده نموده بود با میزبانی من وگمه جوارخیل تقدیمتان شد. تا فرصت بعدی، خدا نگهدار.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام. آیا کسانی را دیده اید در ماه مبارک رمضان وقت افطار از غذاهای ثقیل و سرخ کرده زیاد استفاده می کنند؟ کدام نوع غذا در افطار و سحر بالای سلامت ما نقش دارد؟ در این برنامه روی همین موضوع حرف می زنیم که در ماه مبارک رمضان خانواده ها بیشتر با کدام غذاها افطار و سحری می نمایند و از نگاه صحی کدام خوردنی ها در افطار و سحر مفید است. نخست در این مورد گزارش در اخیر مصاحبه با یکی از دکتران متخصص داخله را نیز داریم. من مهریه انوری هستم و این برنامه را تقدیمتان می کنم. با ما باشید. دوستان گرامی، روزی ماه مبارک رمضان به گفته دکتران و از نگاه دینی برای صحت خیلی مفید است و در این ماه که بی‌خوابی و تشنگی و گرسنگی گاه انسان را بی‌حال می‌سازد، پس ضرور است که تغذیه سالم داشته باشیم. برای توجه به شرایط و خصوصیت ماه مبارک رمضان و همین طور وضعیت آب و هوای فصل حاضر، این سوال را برای روزداران به وجود می‌آورد که مصرف چه سبک غذاهایی در این ماه به سلامت بدن کمک می‌کند تا روزه گرفتن برای فرد روزدار آزاردهنده نباشد. نزد عده‌ای از خانواده ها معمول است که در هنگام افطار و سحر از خوراکه های ثقیل و چرب استفاده می کنند و می گویند که مزه افطار در همین نوع غذا هاست. باقی خان باشنده شهر کابل می گوید تا غذای تند و تیز نباشد افطاری برایم لذت بخش نیست و همین طور وقت سحری هم خوردنی های روغنی و چرب را دوست دارم. وای به گپ‌هایش چنین ادامه می دهد.
ماه رمضان ماهی است که تمام مردم کوشش میکنند که یک غذای خوبتر بر افطاری و بر ماه رمضان خود تیار بکنند، که ما مردم هم چبلی کباب و بولانی و هم چیزهای تند و تیز باید بخوریم. گاهی بولانی، گاهی پیتزا، گاهی چبلی کباب، هم تو چیزهای تند و تیز جور میکنیم و میخوریم. و در سحری هم وقتا که بود در زمین کار میکردیم، کار زمینداری میکردیم، اما وقتا هم چیزای قوی میخوردیم که به کار کرده بتانیم. حالا هم همطور چیزای قوی پشت گوشت و برنج و ولی حالا خود در خانه هستیم، قرنطین است، اما از هم خوردنی ما هنوز هم تغییر نکرده است، همطور چیزای قوی و چیزای تند و تیز میخوریم.
اولین و مهمترین توصیه برای غذای مورد استفاده در ماه مبارک رمضان به عنوان وعده افطار و سحری استفاده از مواد نشایسته‌ای و لبنیات می باشد. به علت دیر هضم بودن نشایسته و لبنیات، روزداران را زمان بیشتر می تواند سیر نگه دارد. خانم شهناز باشنده مکرارویان سوم درباره افطاری و سحری که بیشتر میان مردم معمول است می گوید.
مردم کابل در افطار از چیزای سبک استفاده میکنن، میخورن که او از قبیل سوپ است، شوروا است، آش است و بعدا غذای مکمل خود میخورن و نوشجان میکنن. و در سحری هم از لبنیات استفاده میکنن که از قبیل شیر و قیماق، پنیر، از شیرنی باب هم استفاده میکنن که مربای آلو بخارا میباشه، مربای زردک میباشه، مربای سیب میباشه.
محمد آصف باشنده چهل ستون کابل میگوید یکی از خوراکه های مشهوری که در ماه مبارک رمضان رایج است بولانی می باشد که به خصوص در خانواده ما همه روزه با این غذا افطار می شود.
ما در ماه مبارک رمضان ما در خانه تا تندور داشتیم، اول ترین خود در شام ما بولانی میکردیم و حالا هم فعلا هم در ویژه کستیم هم میکنیم بولانی. این بولانی ما دیگه تشکیل میکنیم از کدوده، فرض مل از شفتل خشک یا شفتل تازه یا بولان، از بانجانسی هم میکنیم، از کدوده هم میکنیم، از دیگه برد بگویم از این گلپی هم ما کردیم، کچالو گندنه را بیخی زیاد دوز داریم میکنیم.
عبدالمحمد باشنده ولایت هرات میگوید مردم هرات برای افطاری و سحریشان از غذاهای متنوع استفاده میکنند.
رسم و رواج مردم هرات که هست پیش از اینکه ماه مبارک رمضان بیاید، اما چیزی که با کار با ماه مبارک رمضان خرید میکنم اونا رو به خانه میگذارم. فقط دیگه ما هر چیزی مثلا یک شو پیتزا، یک شو آش، یک شو سوپ، یک شو شوله، یک شو شوروا و بعض شوهای ماه مبارک رمضان کیچری غروت جور میکنم و کیچری گوشت لان یا کیچری گوشت تازه. قبل از رمضان به خریداری از این خرما میستونم و کم شیرینی میستونم، جلبی میستونم، گوشت فیل میستونم، جول میستونم، این چیزا میستونم. حواسونه که مثلا صبح تا شام اونا دن نابسته روزه دارم و شب باز که آزان بعد از آزان شوم هر چیز دل آدم یک چیز حواس میکنم، مثلا شیرینی باب یا شوری باب از جور میکنم افطار میکنم.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یک دیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
دوستان عزیز، کدام نوع غذاها در افطار و سحر برای سلامتی بدن بهتر است؟ آیا نوعیت افطاری و پرخوری در شام برای فرد مشکل آفرین است؟ میان افطاری و غذای اصلی یعنی شام چقدر فاصله و یا زمان در نظر گرفته شود؟ بعضی خانواده ها می گویند که خوردن غذا در سحری باعث ناراحتی میده در طول روز می گردد. بناهن سحری نمی کنیم. آیا این کارشان درست است یا خیر؟ پاسخ به این سوالات را در مصاحبه ای که با دکتر صدیق کاکل، متخصص امراض داخله در شفاخانه جمهوریت، در رابطه به این موضوع داریم، می شنویم. دکتر صاحب محترم، در آغاز می‌خواستیم بپرسیم که کدام نوع غذاها در افطار و سحر برای سلامتی بدن بهتر است که استفاده شود مثلا در ماه مبارک رمضان؟
در افطاری باید از خرما، از غذاهای استفاده شود که زود هضم میشه و برای کم وقت با وجود انرژی میده. مثلا سبزی، برنج، میوه، سوپ سبزی که باشه بخی خوب است باید استفاده شود.
بله، و میان افطاری و غذای اصلی چقدر فاصله باشه بهتر است از نگاه طبی؟
5 تا 10 دقیقه فاصله باید باشه. نمو شربت شیرین و خرما که خوردیم اونو باید هضم شوه، به وجود باید برسه، وجود که 18 ساعت. خوب است که در 15 دقیقه در مبین بین افطاری و غذای نرمال اگر وقفه داشته باشیم بسیار خوب است.
و بسیاری افراد هستند که میگن ما در سحری که میخیزیم وقتی که غذا نوشجان میکنیم با صوبش ناراحت میباشیم، یک قسم تکلیف میده میداشته باشن اینا، پس ترجیح میدیم که ما نخیزیم در افطاری. این درست است یعنی از نگاه صحی؟
اگر کدام کس وزنش زیاد باشه، چربی خون داشته باشه، اگر اونا نخیزه کدام مشکل نداره، هیچ مشکل نداره. خیر، وزنش هم کم میشه، چربی خونش هم کم میشه. و مثلا یک مادر است، حامله است، اگر اون نخیزه با مادرم ضرر میرسه و حمل که پیدا میشه کم وزن میباشه، سوی تغذیه میباشه.
بله، و همین قسم دکتر صاحب، بعض خانواده های هستن که در افطار از غذاهای ثقیل مثلا کار میگیرن، یعنی نوشجان میکنن غذاهای ثقیل و تند و تیز به اصطلاح، این چطور است بر صحت؟
روزانه باید یک روتین باید جور نشوه که در هر افطار باید پیرکی و بولانی و چیزا باید باشه. اگر دو روز پس، سه روز پس خورده شود کدام مشکل نداره. اگر هر روز خورده شود تکلیف میدان پیدا میکنه، چربی خونم زیاد میشه و وزنم گرفته میشه.
بازم دکتر صاحب، بعض خانواده ها هستن که زیادتر از غذاهای نشاسته‌ای مثل برنج و مکرونی و اینا استفاده میکنن، آیا این غذاها در افطار درست است؟
در افطار خوب است. غذایی که گلوکوز داره و شیرین است و افطار خوب است به خاطر که زود هضم میشه و با وجود زود انرژی میده. خود افطاری چیزا باز خوب نیست. در غذا باید خورده شود در پشوی که زود هضم نمیشه و با زیاد و زیاد وقت با وجود انرژی میده. مثلا گوشت، لوبیا، نخود، دالی چیزا باید در پشوی خورده شود. شیرینی باب که تیزاب میده اضافه میکنه.
و یک گپ دیگه ای که بعد از سحری زود خوابیدن از نگاه طبابت درست است یا ای که بعض نواقص داره، مثلا اگر نقصهایی داره، اگر ضررهایی داره چی هست؟
پس از سحری ای که نان در سحری خورده شود از زود خوابیدن بیخی کاری خوب نیست. چقدر تکالیف که در ماه مبارک رمضان پیدا میشه، کلگی از اینمی مشکل است. پس از سحری باید نماز خوانده شوه، پس از نماز باید بخاطر یک دا تا 15 دقیقه باید قدم زده شوه، ورزش باید شوه، پس از نیم ساعت که خوب صحیح نان غذا هضم شوه، پس از او اگر نیم ساعت و یک ساعت پس اگر باز خواب شوه، یک از کدام مشکل نداره.
دکتر صاحب، گپ دیگه ای که خصوصا حال که این ویروس کرونا هست و خانواده ها تشویش هزی دارن، چگونه غذاها را زیادتر مثلا مصرف کنن که بهتر باشه بر صحتشان؟
خوب، در ماه رمضان مبارک، رمضان مبارزه علیه کرونا ایتواست که غذاهایی که ویتامین سی داره، ویتامین دی داره، ویتامین بی کمپلکس داره، مثل سبزیجات و میوه‌جات. میوه‌جات خو یعنی موسم هم هوا هم گرم شد زیاد میشه روز به روز، از لیمو، مالتا، کینو، کیوی و این چیزا اگر زیاد استفاده شوه و سبزی زیاد استفاده شوه، سیستم معافیتی وجود تقویه میشه و میکروب کرونا، ویروس کرونا زود از بین میره.
دکتر صاحب، یک جهان تشکر، سلامت باشید. دوستان گرامی، این بود برنامه خانوادگی آشیانه که شنیدید. با امید صحت و سلامتیتان برنامه را خاتمه می دهیم. خدا نگهدار. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.